اما به نظر از نگاه عرفی، از نگاه متعارف، هیچ به سلام از نگاه یک کارشناس، حالا نه کارشناس خبره، کارشناس معمولی، من فکر میکنم در تو کیسی که شما مطرح کردید موجبات ابطال علامت به سلام یا ابطال نامه به سلام تجاری فراهم نیست، چون که موجبات گمراهی فراهم نمیکنه. دو تا به سلام وجه تمایز مختلف دارن، یعنی موجبات گمراهی، موجبات به سلام اینکه منشأ یا مبدأ خدمات حالا یا کالا اینجا به صدا قابل تمیز هست. حالا من خودم در بعدن زیست کنم، یکی از مشکلاتی که در نظام قضایی ما هست این که از حیث ارجای هم به کارشناس در قرارهای کارشناسی همکاران محترم به صدا کلی عنوان میکنن، اما باید بیان به صدا سازوکارها رو به صدا زیست کنن. به صدا من دیدم یه دعی از فکر کنم یکی از محاکم انگلستان بود یا امریکا، خیلی جالب اومده بود 7 تا سازوکار رو برای 2 تا علامت یا نام تجاری عنوان کرده بود. یکی بحث همین موقعیت جغرافیه، یه بحث کانال تجاریه، یه بحث به اصطلاح مشتریانه. اینا مسائل و موضوعاتی که نظام قضایی ما در این خصوص هنوز به اون به اصطلاح پختگی کامل نرسیده. من خیلی خوشحال میشم که از بس آرای نظام قضایی امریکا و انگلستان به اصطلاح از محتوای آرا به عنوان به اصطلاح حداقل در قرارهای کارشناسی ما بتونیم استفاده کنیم. خیلی به اصطلاح بحث های فنیه.
یعنی میفرمایید که به خاطر اینکه این بحث به قدری فنی هست از ارجاع کلی هم به کارشناس باید اجتناب کنیم، ولی موارد رو ریز کنیم و بپرسیم کارشناس در مورد اون نظر بده. خب ما وارد بحث مالکیت های صنعتی شدیم. خود مالکیت های صنعتی هم انواع داره دیگه ظاهرا. اگر اینها رو احصا کنید که از هر کدوم که شما فکر میکنید بهتره در موردش صحبت کنیم وارد بشیم، ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم.
بله خواهش میکنم. ببینید مهمترین موضوع در بحث مالکیت های صنعتی از حیث آکادمیک بحث پتنت هاست، اختراعاته. اما در جامعه ما خب متاسفانه این بحث خیلی به صدا با تجربه آماری که اداره مالکیت صنعتی هست و بحث ثبت اختراعات خیلی به صدا به اون مرحله‌ای که مد نظر جامعه بین‌المللی هست نیست. مهمتر موضوعاتی که تو جامعه ماست بس بیشتر بحث علامت به اصطلاح تجاریه. بحث علامت تجاری خیلی به اصطلاح مبتلا به هم بین به اصطلاح تجار، هم بین شرکت‌های تجاری و از همه مهمتر در جامعه حقوقی ما اکثر پرونده‌ها که مطرح میشه بحث علامت تجاریه. یک بحث دیگه هم طرح‌های صنعتیه. طرح‌های صنعتی تا حدودی همپوشانی داره با موضوعات مدیریت صنعتی، موضوعات بیشتر غیر حقوقی. اما در این خصوص هم ما یک سری سازوکارهایی داریم تو بحث طرح‌های صنعتی که تا حدودی به اصطلاح نگاه هنریه، نگاه چشم نوازی، نگاه ماهیتی نیست. در ما در اختلاف نگاه ماهیتی داریم، بحث فرایند، بحث به اصطلاح فراورده، بحث تولید. اما نگاه ما در طرح‌های صنعتی نگاه چشم نوازی، آیا این به اصطلاح طرح صنعتی به اصطلاح این ویژگی تازگی رو داره، آیا این طرح صنعتی به اصطلاح قبلا به اصطلاح جای ثبت به اصطلاح نشده. مهمترین موضوعی که همونطور که خدمت عرض کردم بحث ما علائم تجاری الان در جامعه ما بسیار بسیار به اصطلاح رشد کرده و تقریبا میشه گفت 70-80% دعاوی که مطرح میشه بحث علامت تجاری.
یعنی برخلاف اون چیزی که بخوایم اهم و مهم کنیم توی مالکیت های صنعتی که میشه اختراعات، ولی تو کشور ما علامت ها بیشتر رشد کرده و حالا ثبت شدن، داره ازشون حمایت میشه. اگر شما هم در واقع موافق باشید فکر کنم در مورد علامت ها مقداری با هم صحبت کنیم که وارد بحث های بعدی بشیم.
خواهش میکنم. ببینید ما در مثل قانون انواع علامت ها مثل احساس شده. مهمترین موضوعی که ما تو بحث علامت ها داریم علامت های مشهوره یا حالا اصطلاح قانونگذار معروف. علامت مشهور علامتی است که از حیث جغرافیایی، از حیث به صدا اعتبار، از دید مشتریان این علامت مشهور به نحوی میشه گفتش که اگر یک تاجر یا یک شخص دیگه از این علامت به صدا استفاده کنه در هر طبقه، در هر موضوع، در هر به صدا کالایی، این علامت مشهور حمایت به صدا خاصی در این خصوص هست. البته ما علامت هایی به صدا دیگه هم علامت جمعی، علامت های تأییدی، علامت اینا بیشتر بحث های به صدا حقوق عمومی، مثلا علامت تأییدی بحث استاندارد جزء علامت های تأییدیه. اما اون چیزی که در حوزه حقوق خصوصی بحث به صدا اموال فکری خیلی ما روش کار میکنیم، بحث تمایز بخشی در خصوص به صدا علامته، تمایز بخشی کالا از کالای دیگر یا خدمات از خدمات دیگر. ببینید فرق بحث علامت و نام به صدا تجاری اینه، نام تجاری تمایز بخشی نام یک مؤسسه است، اما علامت به صدا یک ویژگی فنی‌تر و مهمتری داره، بحث کالاها، بحث به صدا خدمات. ما در خصوص بحث‌های علامت تجاری خیلی موضوعاتی در خصوص اینکه آیا این علامت به صدا مشهور هست، مشهور نیست، مثلا به عنوان مثال یک علامتی در یک شهری مشهور اما در کشور مشهور نیست. ما در مالکیت فکری اصلاً به اصل سرزمینی بودن، یک به اصطلاح علامتی، یک مثلا من خاطرم از یک موضوع پرونده بود، یک بستنی بود در امریکا مشهور هست، بعد یک حالا شهروند محترمی در مثلا میدان مادر به اصطلاح حالا میرداماد این همین بستنی به اصطلاح من دیدم به اصطلاح اون شرکت آمریکایی علیه اون شخص اومده بود به صدا اعلام به صدا نه جون و بحث بیشتر ادخال اون بله حمایت که بعد شد و این قضیه هم به صدا چون با توجه در ایرانمون علامت ثبت شده بود به صدا این حمایت حمایتی بود که اما خب ما برعکسش هم به صدا بود بحث مثلا حالا این خیلی جالبه فضای تو فضای اینترنتی هم ما به صدا داریم موضوع حمایت از یک نام به صدا دامنه. من خاطرم هست که فیسبوک اومده بود مثلا دادخواست طرح کرده بود علیه فانتاستیک به خاطر ف. بعد حالا البته خب حالا من نمیخوام بگم خودم اون رأیش دادم، من اینو مثلا گفتم باید کل علامت رو نگاه کنیم نه جزئی، نگاه کلی بادشه، آیا به صورت کلی آیا یک مثلا کاربر به صدا گمراه میشد یا نه یک کاربر معمولی کاربر متعارف. بعد حالا ما ضعیب ضرر فیسبوک دادیم، گفتم اولا فیک یه حرف عامه، دوم باید به صدا کلی باید این بحث نگاه کنیم، هیچ بحث سیاسی هم بیشترش اصلا نبود.
خب نگاه حقوقی بود. این بحث مالکیت های صنعتی با اینکه بعد از اون مالکیت هایی بود که فرمودی نسبت به اشیا و اموال ملموس هست، انقدر گسترده است، انقدر دامنه وسیعی داره که آدم هر چقدر درموش بدونه احساس میکنه کم میدونه. و از طرفی جالبه پس شرکت های دیگری که خارج از ایران هم هستن اومدن در داخل کشور ما طرح دعوا کردن، به دعویشون رسیدگی شده. این مشروط به ثبت هست یا مشروط به ثبت نیست این حمایت ها؟
ببینید حمایت هایی که از خارج از کشور هست حتما باید در ایران هم ثبت به صدا بشود، در غیر اون صورت حداقلی که وصف کیفری از دست میده، حداقلش اینه، نه که به صدا نتونم به صدا حقشون اثبات کنم، اما راه سختتری خواهند داشت نسبت به اینکه. بعد ما یه به صدا سازوکار جهانی هم داریم که اگر یک سازوکاری هست، اگر شما به صدا وارد اون سازوکار مثلا بشوید به صدا همزمان میتوانید با هزینه کمتر در حدود مثلا 50 60 تا 100 کشور هم میتونید یک علامت ثبت کنید، یعنی خیلی سازوکار خوبی هم هست. من فکر میکنم اگر به صدا ما بتوانیم هر چقدر بیشتر سازوکارهای ثبتی رو بیشتر کنیم، تخلفات به صدا کمتر میشه، پرونده ها کمتر میشه. دعاوی متعددی از کشور ترکیه در خصوص پوشاک، در خصوص بحث شکلات، دعاوی متعددی در خصوص طرح صنعتی از چین در ایران مطرح میشه، دعاوی متعددی در خصوص بحث اختلاع و دارو به صدا مطرح میشه، هرچند خیلی ما تو بحث دارو بحث اختلاع داروی خیلی به اندازه کشورهای دیگه به خصوص امریکا خیلی پیشرفته نیستیم. بعد جالبه خیلی از مخترعین ما میرن در کشور امریکا، نه حالا مثلا از طریق سیستم ثبت بین المللی در کشور امریکا مثلا اختراعات خودشون رو ثبت میکنن، یعنی به این معنا نیست که برعکس. و خیلی شرکت های مالکیت فکری اصولا مثلا وظیفه ثبت در سایر کشورها هم مثلا دارن و سازوکارهای اونا بعض مواقع خیلی راحت از سازوکارهای ماست. حالا من خیلی توضیح های جزئیشو خدمت حالا عنوان نمیدم.
بسیار سپاسگزار شنوندگان عزیز، شما با ما همراه هستید در برنامه زنده آبای قانون از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اگر سوال، پیشنهاد یا نظری دارید میتونید با سامانه پیامک 301035 شماره پیامگیر 24 ساعته 27-86-10-35 شماره مستقیم 22-65-23-85 و یا شماره روابط عمومی سازمان به شماره 162 مطرح کنید و همکاران من این نظرات، پیشنهادات و پرسش ها رو دریافت و به اون ترتیب اثر خواهند داد. با هم یک موزیک بشنویم و برگردیم. ما داریم با جناب عالمی در مورد مالکیت‌های صنعتی صحبت می‌کنیم. جناب عالمی، مراجع ذی‌صلاح اجرایی و قضایی در مورد مالکیت‌های صنعتی چه مراجعی هستند و آیا این چالش‌هایی داره نداره؟ به چه نحوی هست؟
بله بله. ببینید، مراجع ذی‌صلاح در کشورهای مختلف بنا به اون سیاست‌هایی که اون کشورها دارن به صدا تعریف میشن. یکی از مراجع خیلی مهم در کشور ما بحث به صدا اداره مالکیت صنعتیه که یکی از ادارات سازمان ثبت اسناد املاک کشور. در این خصوص اگر هر شخصی یا هر شرکتی به صدا قرار هست که اختراعی، علامتی یا طرح صنعتی رو ثبت کنه، باید سایت به صدا سایت سازمان مالکیت صنعتی، اداره مالکیت صنعتی میشود، اظهارنامه ثبت علامه، ثبت اختراع رو به صدا با موضوع به صدا ادعاها، توصیفات، همه اینا رو به صدا مطرح میکنه. بعد یه حق تمری هم داره، یه هزینه‌ای داره. اینو که پرداخت که میکنه، مراحل رو تکمیل میکنه، پرونده به صدا درخواست صنعت به یک کارشناسی ارجاع میشه، کارشناسی مستقل در همون به صدا اداره مالکیت صنعتی، و این کارشناس نگاه به صدا اینه که آیا مثلا اختراع یا مثلا بحث علامت تجاری قبلا آیا ثبت شده یا نشده. اول یه سرچ ابتدایی میشه، بعد گاهن سرچ بین المللی هم میشود. موضوع دوم اینه که بعد از این قضایا، به خصوص در بحث اختراعات که خیلی مهمه، آیا به اصطلاح این اختراع بر اساس دانش روز آیا اختراع جدیدی محسوب میشه یا نه، یا توش نوآوری هست یا نیست، کاربرد صنعتی دارد یا ندارد.
یه اختراع باید کاربرد صنعتی داشته باشد، نوآوری داشته باشد، یه مشکلی رو حل بکنه.
مشکلی رو در بله، یعنی تعریف قانون باشه. اگر اینا نباشه، بخاطر همین در بحث اختراع، ثبت اختراعات خیلی به اصطلاح در جامعه ما خیلی به اصطلاح از از آماری نسبت به بقیه بحث طراحی صنعتی و بحث علامت تجاری خیلی.
پس یعنی اینطور نیست که ما اقسام مالکیت های صنعتی رو همینجوری بریم و بخوایم ثبت کنیم. نه. پس یه مراحلی در اون مرحله، مثلا ابتدایی همونطور که فرمودید باید بریم اظهارنامه بدیم. بله. تو اظهارنامه مثلا اگر اختراع هست توصیف بکنیم. بله. و توصیف ما به گونه‌ای باشه که بگیم این اختراع من داره یه مشکلی رو حل میکنه. بله. کاربرد صنعتی داره، نوآورانه است و مباحثی از این دست. ادامه بفرمایید.
بله. بعد اگر کارشناس به اصطلاح در ابتدا پذیرفت این به اصطلاح قضیه رو، این نشر آگهی میشه. یعنی هر ذی‌نفعی میتواند، یعنی هر شخصی میتواند بیاد در اون مهلتی که حالا مهلتی در به اصطلاح آیین نامه هست، بیاد عنوان کنه آقا اینو من قبلا انجام دادم، یا من قبلا ثبت کردم، یا من اینو قبلا استفاده مقدم کردم. بعد این پاسخ به صدا به این اعتراض این شخص رو به اون متقاضی به صدا ارسال میکنه. متقاضی اگر پاسخ نداد به معنای پذیرشه، به معنای این که به صدا انصراف داره،
یعنی برخلاف اون ضابطه حقوقی که داریم میگیم بر سکوتی چی بار نمیشه، اینجا اگر سکوت کنه انگار که پذیرفته.
برخلاف اون بحث قال لاهون سبل قول ساکت، برعکس این مثلا اگرم مثلا پاسخ داد باز هم بررسی میشود. بعد هر مثلا تصمیمی که اداره مالکیت صنعتی مثلا چه رد چه تعدیل مثلا بحث به خصوص رد بشود، این قابل اعتراض در دادگاه
ظرف دو ماه. ما یه نکته کاربردی بگیم، چون غالبا مردم عزیزمون که یا از طریق بالاخره وکلا یا خودشون میرن اظهارنامه میفرستن برای طرف دیگری، حالا یا مثلا وکلاشون غالبا یا مثلا دوستانشون میگن آقا اصلا به اظهارنامه جواب نده، مهم نیست، اثری نداره، نهایتا طرح دعوا میشه. ولی اینجا حتما باید اگر مراجعه شد در مورد مالکیت های صنعتی بگیم که اگر جواب داری حتما جواب بده، چون اگر جواب ندی حمله بر این میشه که پذیرفتی که ادعای طرف مقابل درست است. بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. اینجا ما یه سازوکار غیر قضایی به نوعی، حالا نمیگم میگم داوری اجباری، یه نوع حل اختلاف، یه نوع مرجع غیر قضایی در اداره مالکیت صنعتی هست، کمیسیونی هست که اون کمیسیون به بحث اعتراض به رد اظهارنامه، رد درخواست یا رد اظهارنامه، اگر رأی بازم بر تایید نظر کارشناس باشه یا رد هم اظهارنامه، این ظرف دو ماه قابل اعتراض در دادگاه عمومی تهرانه، صرفا دادگاه عمومی تهران. و البته یک مزیتی دارد که به اصطلاح مستقیم به دادگاه نمی‌رود، به نوعی میشه گفت از این تورم پرونده و از بحث پرونده. اما یک اشکالی که در این قضیه است، اشکال خود اعضای کمیسیون، اعضای کمیسیون همه میشه گفت به نوعی همکار کارشناس هستن، یعنی رئیس اداره نماینده به نفع میشه گفت اون بحث بی‌طرفی رو در
اصطلاح هم طرف اونو خواهند گرفت.
بله.
بین این... مردم عادی هم رایج است.
من فکر میکنم متاسفانه در اصلاح در تر اصلاحی هم خیلی به این قضیه به صورت جدی نگاه بازم نکردم. من فکر میکنم تا فرصت از قبل تصمیم
های بشه، مگر در واقع از نمایندگان محترم مجلس شنونده برنامه ما باشن یا بعدها گوش بدن به این تذکر مهم هم علمی و هم عملی که باید اون بی‌طرفی رعایت بشه دقت بکنن و در اعضای اون کمیسیون به گونه‌ای طراحی بشه که افراد بی‌طرف هم باشن.
بله. البته خوبش اینه که به صدا این کمیسیون میشه گفت یه نوعی صدی هست که برای اینکه خیلی عظیم پرونده ها به مثلا دادگستری به حضور محاکم تهران مثلا واریز نشه. البته من فکر میکنم ما حتی باید بکنیم سازوکار کمیسیون رو قوی تر کنیم، سازوکار کارشناسی رو قوی تر کنیم، همانقدر به صدا آرا تخصصی تر میشه و احتمال نقض آرا هم در دادگاه بسیار به صدا کمتر میشه و این به نحوی میشه گفتش که جلوگیری میشه از اطاله دادسی، وقت مردم به صدا، هزینه هایی که به صدا در این خصوص به صدا هست. حالا اینکه آیا این رأی دادگاه قطعی هست یا قطعی نیست، رویه بر اینه که عنوان میکنن به نحویش دعوا غیر مالیه و قابل تجزیه در محاکم تجزیه استان،
یعنی دادگاه یا کمیسیون؟
نه در دادگاه. اما از لحاظ اصولی من فکر میکنم با توجه به این که دادگاه در مقام تجدید نظر هست، به نظر من از لحاظ اصول حاکم بر دادرسی فکر میکنم باید قطعی باشه، اما رویه فکر اینطوری
یعنی نیست. در واقع اگر رفت داخل کمیسیون و اون کمیسیون تصمیم گرفت، این قابل اعتراض هست؟
قابل اعتراض هست
در محاکم، در محاکم عمومی
تهران.
که میشه مرجع تجدید نظر اون کمیسیون. بعد حضرت عالی میفرمایید که اومد دادگاه عمومی حقوقی هم رأی داد که مرجع تجدید نظر اون کمیسیون هست، اصولا باید قطعی باشه.
بله.
ولی رویه محاکم این هست که قابل تجدید نظر هم میدونه. خب اگر در مورد سایر مراجع باز بحثی هست که میتونیم ادامه بدیم یا وارد بحث جدیدی بشیم با هم؟
میبید موضوعی که خیلی تو مثل مبتلا به هست بحث اینه که مراجع متعددی باید در دادگستری، یعنی مثلا صرف یک شعبه یک قاضی فکر میکنم کافی برای این بسیار مقوله نیست، باید مراجع متعدد. اصلا مهمتر چه اشکالی داره؟ ما به اصطلاح در مراکز استانا هم یک شعبه تخصصی، یا اگه میخوایم صرفا در تهران باشد بحث مالکیت ادبی هنری، بحث مالکیت صنعتی، من فکر میکنم یک مجتمع قضایی تخصصی در این خصوص گاهن دیده میشه. همکار محترم بحث علامی دارم به بررسی میکنن، یک پرونده دیگری در خصوص ملکی به مثلا ارجاع میشه. من به نظر میسه اگه بشود یک مجتمع مخصوص دعاوی شرکت ها، شعبه حداقل دو شعبه یا سه شعبه تخصصی مالی بحث مالکیت صنعتی که به نحوی بشه گفتش که تا حدودی در قنای آرای به صدا قضایی و ادبی قضایی هم خیلی موثره.
این خیلی مهم هست که میفرمایید در واقع ما یک الان که شعب تخصصی داریم ولی یک مجتمع تخصصی بشه. این مجتمع تخصصی در واقع میتونه به بحث در واقع رویه قضایی ما در این حوزه بسیار کمک بکنه که در آینده حتی قانونگذاری ما رو هم تحت تأثیر قرار بده. اگر پرسش و پاسخ در واقع مخاطبین ما آماده هست، پرسش و پاسخ رو بشنویم و اگر نیست که خب بحث رو با هم ادامه میدیم. در مورد کنوانسیون هایی که در واقع مطرح هست و در ابتدای فرمایشاتون هم بود، این کنوانسیون ها به چه نحویه؟ شیوه عضویت ما خیلی کوتاه واردش بشیم چون در دقایق پایانی برنامه در حد دو دقیقه اگر بفرمایید ممنون میشه.
بله خواهش میکنم. ببینید کنوانسیون هایی که ما به صدا ملحق شدیم بیشتر کنوانسیون هست مربوط به سازمانه به صدا ملله. ببینید بحث آی پی یا بحث سازمان جهانی مالکیت فکری، ما عضو این سازمان هستیم، به صدا جزء اعضای وایپو هستیم. فقط مشکلی که هست ما به همون توی اول هم خدمتتون به صدا چیش عنوان شد، بحث این که ما هنوز به بحث سازمان تجارت جهانی هنوز ما ملحق نشدیم. مهمترین کنوانسیون به صدا مالکیت فکری، مهمترین کنوانسیون مهمترین بحث مالکیت فکری، بحث معاهده تریپس، جنبه های تجاری مالی، جنبه های تجارت بین و مالکیت فکری که ما متاسفانه به این کنوانسیون هنوز بنا به سازوکارهای سیاسی اقتصادی نه حقوقی هنوز به سه ملحق نشدیم. و اگر ما بتوانیم به این به سه کنوانسیون ملحق بشویم، خیلی از ضمانت اجزاهای مؤثر و قوی که در این کنوانسیون پیش بینی شده، به خصوص ضمانت اجزاهای گمرکی، ضمانت اجزاهای به صدا غیر به صدا قضایی پیشگیرانه، بعض تدابیر مرزی، اینا فکر می‌کنم تا حدود زیادی مشکلات ما از لحاظ به صدا تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری به خصوص بحث مالکیت صنعتی تا حدودی به صدا کمتر بشه. هیچ موقع حل نمیشه، اما خب کمتر بشه. ما که کشور در حال توسعه ایم، کشور در حال توسعه خیلی با موازی مالکیت فکری هنوز
پس در واقع بهتر هست که ما تجارب جهانی در این حوزه رو بپذیریم و حتی این پشتوانه در واقع اعتقادی ما رو هم داره که میفرمودن اگر علمی موضوعی در حتی آن سر دنیا هم باشه ما باید به سراغش بریم، انقدر مقاومت نکنیم در مورد این موضوعات. بسیار ممنون و سپاسگزار شنوندگان خوب رادیو گفتگو که با ما همراهی کردید. از جناب عالمی هم سپاسگزاریم. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، برنامه آوای قانون رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. انشالله که همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها. و شما اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میان بگذارید. 30,000-10,35 هم سامانه پیامکی ماست. از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو منتقل بکنید. میان برنامه سرای معرفت رو هدیه حضورتون میکنیم.
سرای معرفت. قرآن کریم می فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ایمان به خدا به انسان آرامش خاطر و اطمینان قلب می ده و همه دغدغه ها و نگرانی های روحی و افسردگی اونو از بین می بره. نشاط از ایمان به خداست و توکل به خدا. معنای اصلی توکل اینه که انسان تلاش کنه و در این حال بر خدا تکیه کنه. در واقع توکل پشتوانه روحیه که با اون ما سرزنده و با نشاط زندگی می کنیم. با هم صحبت های حضرت آیت الله سید کاظم ارفع رو می شنویم درباره نشاط یک مسلمان.
گاهی بعضی از جوانها رو انسان می بینه پژمردن، شاداب نیستن. چرا نباید شاداب باشه یه جوان مسلمان، یه جوان شیعه؟ حالا حتی اگر بیکار باشه، حتی اگر آینه مثلا پشت کنکور مونده باشه. یک پیر مردی از یاران امیرالمومنین سلام الله علیه تو کوچه روبرو شد با آقا امیرالمومنین. اینو تو کتاب نور ولایت نوشتم، تو قسمت سال خوردگی انسان و نقش ولایت. این پیر مرد در حال راه رفتن بود، اما سینه‌ش رو سپر کرده بود، مثل جوونا را می‌رفت. جوونه ورزشکار رو دیدین چه جوری می‌ره؟ آقا امیرالمومنین فرمودن پیری اما مثل جوانها را میری. گفت علی جان علی رغم و به کوری چشم دشمنات که نگن یاران علی دست با چلفتی و آدم های دست و پا افتاده ای هستند، به خاطر این که دشمنان تو سوء استفاده نکنن اینجوری را میرم. حضرت فرمودن یه بخشی مختصر از عمرت باقی مونده. گفت علی جان اون بخشش هم فدای تو. جوانای ما باید اینجوری باشن. پیر اما اینگونه جوان دل است. افسردگی معنا نداره برای یک جوان مسلمان بشه. امیدواریم که همه جوانای ما شاداب و خوش و سرحال و بانشاد باشن و خدا حاجتاشون هم برآورده کنه انشاءالله.
الهی ما چیزی نمی بینیم، آینده پنهان است، ولی آسوده ایم چون تو را می بینیم و تو همه چیز را. به اطلاع شما هموطنان عزیز و ارجمند می رسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:17 است.
Thank you. هر جا برم تو با منی، واسم مثل جون و تنی، دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر،